خب بفرمایید که با توجه به اینکه رئیس جمهور برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردن و فردا سه‌شنبه قرار هست در این مجمع مهم سخنرانی کنن، چه پیامی به رئیس جمهور دارید که راوی پیام شما در مجمع عمومی سازمان ملل باشند؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمونه، پیامتون رو به دست ما برسونید. گفتن که سلام، وقت از تالی بخیر، اول از قرآن مجید دفاع کنن و از طرف ارتش 20 میلیونی و ملت قهرمان ایران با شجاعت سخنرانی بکنن. رضاپور از باغستان شهریار این پیامو فرستادن. آقای خانم خان احمدلو گفتن که آقای رئیسی نماینده مردم ایران هست و میدونه که اونجا چی باید بگه. 0912 چهار رقم آخر 0131 گفتن من در جایگاه یک زن ایرانی و یک مادر ایرانی دلم میخواد که جناب رئیسی از طرف ما به آمریکا بگویند هر چه در توانداری علیه ملت ایران و بانوان و دخترانمون انجام بده، محاله که شاهد ویرانی خانواده ایرانی باشی. 19:31 دقیقه است، بریم سراغ یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. بفهمید. بریم سراغ پرونده ویژه سفر رئیس جمهور به کانون دیپلماسی. موضوع گفتگوی من با جناب آقای مصطفی دولتیار، کارشناس مسائل بین الملل هست. آقای دولتیار سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام بر جناب عالی و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دولتیار، چرا حضور رئیس جمهور در سازمان ملل در این مقطع زمانی مهمه؟
به خاطر اینکه سازمان ملل یک سکوی جهانی است و نمایندگان تمام کشورها در اونجا حضور دارن و ریاست محترم جمهوری میتونن بدون هیچ واسطه‌ای نقطه نظرات خودشون رو و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو که توسط رسانه‌ها مخصوصا رسانه‌های غربی دوچار انحراف و تحریف معمولا میشه بتونه واسطه اونجا به گوش جهانیان برسونم. این مهمترین نکته است، یک منبر جهانی است در واقع.
و دیدارهای حاشیه‌ای که حالا در مجمع عمومی سازمان ملل همه ساله و همه دوره برگزار میشه چقدر میتونه در برداشته شدن برخی از تحریم‌ها علیه ایران مؤثر باشه؟
طبعا هر گونه مذاکره در عالی ترین سطوح بین دولت ها و کشورها میتونه برخی از موانعی رو که در سطوح پایین تر نتونستن برطرف کنن براش یک راه گشایی ایجاد بکنن. طبعا حضور آقای جمهور و ملاقات هایی که اونجا در حاشیه اجلاس خواهند داشت این زمینه و این امکان رو فراهم میکنه برخی از سوء تفاهمات برطرف بشه، برخی از راهکارهای ابتکاری عنوان بشه تا بشه موانعی که در سر راه توسعه تعاملات ما با کشورهای دیگه هست راهکاری برای برطرف کردنش پیدا بکنیم.
بسیار خوب. و نکته مهم دیگر این که با توجه به سیاست خارجی فعال دولت ما در ماه‌های اخیر، از جمله حالا حضور ایران در پیمان‌های مهمی مثل بریکس، این سفر و این دیدارهایی که در حاشیه مجمع عمومی برگزار میشه چه دستاوردی میتونه برای ما داشته باشه؟
قطعا یک انرژی جدیدی در حوزه سیاست خارجی ما تزریق میشه با پیوستن به تشکل‌های مثل بریکس که اشاره فرمودید یا شانگهای و امثال اینها یا گشایش‌هایی که در تعاملات ما با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فراهم شده. اینها یک انرژی جدیدی رو در حوزه سیاست خارجی ما تزریق می‌کنه که در این ملاقات ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشه از این انرژی جدید حد اکثر بهره برداری رو کرد و گشایش هایی در روابط ما با سایر کشورها را ایجاد بکنن.
بسیار. و فکر میکنید ما الان این ظرفیت رو داریم که از تمام اون پتانسیلی که در حاشیه مجمع عمومی و حتی در صحن اصلی مجمع عمومی سازمان ملل وجود داره بهره ببریم؟
قطعا این فرصتی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و البته بقیه کشورهایی که در عالی‌ترین سطوح شرکت میکنن در این مجمع. اصولا این مجمع درست شده به خاطر همین که بتونن مقامات عالی رتبه کشورها رو در رو با هم دیگه بشینن، مسائلشون رو مطرح کنن، اگر گلایه دارن از هم دیگه مطرح کنن و راه های عبور از موانع رو با هم دیگه تبادل نظر بکنن. قطعا حضور آقای جمهور و هیئت همراهشون و البته تلاشی که همکاران وزارت خارجه در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک انجام میدن که حتی اکثر بهره برداری رو از فرصت حضور آقای جمهور اونجا داشته باشن، اینها همش کمک کنند است که به قول شما بتونیم از حد اکثر ظرفیت این سفر بهره برداری لازم رو داشته باشیم.
و این که آقای دولتیار، ما در داخل چه زمینه‌ای رو باید فراهم بکنیم و چه شرایطی رو باید مهیا بکنیم که اگر در حاشیه این گفتگوها روابط خاص دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی برقرار میشه، ما در کشور همین فرصت و زمان رو داشته باشیم و ظرفیت رو داشته باشیم که بتونیم از این ظرفیت‌ها بهره کافی رو ببریم؟
طبعا فرمایشتون کاملا درست و متین هست. بخشی از این ظرفیت‌ها رو دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید فراهم کنن.
بله.
اما بخش قابل توجهش رو بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی که در کشور حضور دارن در استان‌ها و در تهران، اونها میتونن از این فرصت سعی کنن بهره‌برداری بهینه‌ای رو داشته باشن.
اونها هم که بارها و بارها اعلام آمادگی کردن برای حضور در عرصه‌های اینچنینی. خیلی متشکرم آقای دولتیار. شب خوبی داشته باشید.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. ممنون. در خصوص سفر رئیس جمهور به کانون دیپلماسی گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی دولتیار، کارشناس مسائل بین‌الملل. با توجه به سفر رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، بفرمایید که شما چه پیامی به رئیس جمهور دارید که راوی پیام شما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشند. 30,000 10,35. از کرمان گفتن صدای حقانیت ملت ایران رو به گوش جهانیان برسونن. ۹۱۸ گفتن سلام، توهین به ساحت مقدس قرآن رو مطرح بکنند و مانع بشن از این اتفاق. ساعت 19:39 است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. بدون خط خوردگی بفرمایید لطفا.
دستور کار بدون خط خوردگی.
سفر مشاور امنیت ملی عراق به اربیل برای پیگیری اجرای توافق امنیتی با ایران موضوعیه که قرار هست در خصوصش گفتگو بکنم با مهمان خودم در این بخش، جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. آقای عزیزی سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای عزیزی، اجرای توافق امنیتی ایران و عراق چه تحولی در منطقه ایجاد می‌کنه و ضریب امنیتی در منطقه چطور تعریف میشه؟
خب این نکته مهمیه، یعنی به خیلی مدت ها پیش باز میگره، تاریخ طولانی داره و تهران هم همواره هشدارهاش رو میداده در برخی از شرایط زمانی، به ویژه شرایطی که در داخل تلاش برای برنامه‌ریزی تنش‌ها ایجاد میشد، همین موضع مرز اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران یک کانون توزیع تروریست ها و حمایت و پشتیبانی افراد از قبیل اختشاشات، تحولات داخلی
بله.
و موضوعات دیگه بود که در تمامی سطوح به عنوان یک لوجستیک در داخل تروریست های داخلی استفاده می شود که برای با پاسخ محکم و واکنش های تهران مقابل همراه بود. این نکته اتفاق افتاد تو البته می دونیم موعد تحلیل ضرب الاجل تهران 28 شهریور ماه هست، به دولت عراق همین رو گفته، دولت عراق هم به طور جزم در این موضوع داره برنامه ریزی می کنه. من حتی در نشستی که با برخی از هیئت رسانه‌های ارشد ایران با نخست وزیر عراق داشتیم و من همونجا بودم، همین نکته هم مطرح شد که این موضوع توافقنامه امنیتی به جد عملی خواهد شد و تهران تعارفی هم نداره. اما نکته کجاست؟ تا پیش از این اقلیم کردستان شاید خودش رو پاسخگو میدونست به تهران به گونه ای، اما در شرایط جدید این تهران و دولت مرکزی بغداد است، طبیعی است که دولت بغداد باید پاسخگو باشه، البته به دلیل فشارهایی که خود اقلیم و گروه های تجزیه طلب و آمریکایی ها به اسرائیل میوردن، این دامنه مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عملا رها شده بود و در اختیار حتی ارتش یا پلیس عراق، پلیس مرزی عراق هم نبود.
بله.
اتفاقی افتاد، الان استقرار نیروهای عراقی ارتش عراق هست و الان طرف تهران توافقنامه امنیتی دولت مرکزی بغداده، نه اساسا اقلیم کردستان به عنوان بخشی از دولت عراق. و این نکته مهمه و خبرهایی هم که تو این چند روز هست دارن گروه های تجزیه طلب از اصحاب مدارس دارن تخلیه میشن، قراره که البته شنیدایی هم هست که رهبران ارشدشون
بله.
بعضی هاشون به کشورهای اتحادیه اروپا پناهنده شدن، فرار کردن، اونهایی که موندن رهبران خرد هستن و گروه هایی که قراره در پادگان ها یا اردوگاه های مستقر بشن
بله.
و این یک پیام قاطع قوی و قدرتمند برای امنیت اتفاق عراقی ها، دولت عراق، مردم عراق هم از این توافقنامه بیشترین بهره میبرن، چون مرزها و حاکمیت عراق رو مستحکم میکنه، نه تنها موضوع ما بلکه خود دولت مرکز عراق اتفاقا توی موضوع بسیار حاکمیتش و استقلالش حفظ شد و به عنوان یک طرف اصلی در برابر تهران قرار گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم که آنچه که در حوزه امنیتی مد نظر دو کشور بوده در پس اجرای این توافقنامه امنیتی اتفاق بیفته و خب هرچه که ما در مرزهای اطراف کشورمون امنیت رو حاکم بکنیم و شاهدش باشیم، اقتدار ملی ما و اقتدار ما در منطقه غرب آسیا هم افزایش پیدا خواهد کرد.
بله، این نکته من فقط اضافه کنم، ببینید خود بخش از اونایی که در کردستان عراق از جمله به حال حزب دموکرات و اینها اخیراً به دنبال به حال چنین تنش‌هایی هستن، حتی آقای مسعود بارزانی با آقای بایدن نامه نوشته بود در مورد اختلافاتش با بغداد.
بله.
ببینید تمام اینها باعث میشه استقرار امنیتی منطقه دست خوش تحولات بشه. تهران با رویکرد مناسب و دولت مرکز عراق اجازه هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از شرایطی که در عدم استقرار پیش میاد. خب ببینید هر گونه عدم استقرار و امنیت در مرزها میتونه به بروز ظهور گروهای تروریستی، لوجستیک تروریست، بازگشت داعش، همه این موضوعات کمک بکنه. بنابراین آنچه که در اتفاق افتاد
بله.
یک توافقنامه، یک دستاورد امنیتی مهمی بود که البته بخش مهمش تهران خویشتنداری میکرد
بله.
تهران بارها خویشتنداری کرد، هشدار داد، تهدید کرد، البته انجام هم داد در برخی مقاطع که لازم بود، اما این بار دیگه واقعا این موضوع یک توافقنامه امنیتی خوبی که میتونه تأثیراتش رو در داخل عراق بیشتر از ما و ما کشور در داخل قدرتمند
بله.
شاخصه ها، توانمندی هامون، این اجازه رو ندادیم و نخواهیم داد که خاستگاه این گروه ها بشه، اما به هر حال جلوی این استفاده گرفته شد. اما نکته مهم در داخل، در خود برای خود امنیت مرزهای عراق هم بسیار مفیده و مانع از گروه های تجزیه طلب میشه.
ممنونم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص توافق امنیتی ایران و عراق گفتگو کردم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً از طریق این سامانه به ما بگین که با توجه به سفر رئیس جمهور برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شما پیامتون به رئیس جمهور برای اینکه روایت بکنن پیام شما رو در مجمع عمومی چیه؟ ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شماست. علی آقای صابر از صومعه سرا گفتن از رئیس جمهور میخوام نه تنها از پیشرفت و حقانیت ملت ایران، بلکه از لشکر پیاده اربعین و همچنین از بانیان اون، یعنی حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون، با قدرت همچون سال قبل یاد کنن. ۱۹:۴۷ دقیقه است. هنوز همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. پرونده گروهک منافقین روی میز دادگاه. این موضوعی است که خیلی ها به ویژه مردم ایران منتظرش بودن. میخوایم گفتگو بکنیم در این خصوص با آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان. آقای هاشمی نژاد سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند به رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای هاشمی نژاد، با توجه به جنایت‌هایی که این گروه تروریستی از سال 60 انجام دادن، چه کیفرخواستی رو برای این گروهک و اعضای اصلی اون میشه دنبال کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً این تعداد افرادی رو که قوه محترم قضایی برای اونها تشکیل پرونده داده برای محاکمه، همه اعضای اصلی و فرماندهانی بودند که چه در داخل ایران برای جنایات متعدد تروریستیشون جزو فرماندهان گروه ها و تیم های ترور بودند و خون زیادی از هموطنان ما را در داخل شهرها زمین ریختن، و چه فرماندهانی بودند که بعدها نقش در به اصطلاح گروه ها و تیم ها و گردان های منافقین در جبهه های جنگ علیه رزمندگان اسلام داشتن، به نمایندگی از طرف صدام حسین. و به هر حال بخشی از جنایت اینها هم البته در داخل خاک عراق بود، موقعی که صدام احتیاج داشت به اینها برای سرکوب قیام مردم عراق. و به هر حال گروه هکیست که در پرونده خودش تعداد زیادی از هموطنانمون، هزاران نفر از هموطنانمون رو خود ترور کردن، و همچنین بنا به گفته یکی از نمایندگان پارلمان عراق حدود 25,000 نفر از مردم عراق رو هم اینها به شهادت رسوندن. پرونده قطوری دارن در جنایات که اینها عمدتاً فرماندهان این گروه ها بودن.
بسیار خوب. اقدامات دولت آلبانی علیه این گروه هک هم خب نشون میده که به ماهیت تروریستی اونها پی بردن دیگه، با توجه به اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاد در خصوص این گروه هک. در ابعاد بین المللی این دادگاه چه نتایجی میتونه در پی داشته باشه؟
ببینید، اگر الله طبق روال حقوقی قرار باشه دولتی به نمایندگی از شهروندانش اقداماتی رو علیه جنایاتی که علیه شهروندانشون انجام شده، این اقدامات قابل تعقیب کردن باشه و دنبال بکنن، خب این مستلزم این استش که فرایند حقوقی این شکل کار طی شده باشه. طبیعتاً بایستی در همون کشوری که جنایت انجام شده دادگاه برگزار بشه، اگر جانی اونجا وجود داره به صورت حضوری، اگر وجود نداره اون رو ته یک حالا به هر حال فرنده قانونی احضار باید بکنن، بهش اخطار بدن، و اگر نشد مطابق روال همه دنیا اینها رو به صورت غیابی با توجه به اسناد و مدارک متقنی که وجود داشته باشه محاکمه ببرن و نتیجه محاکمه و حکمی که صادر میشه در دادگاه های بین المللی و در بین دولت ها قابل تعقیب خواهد بود. ما این کشور در این قسمت یه خلعی داشت که تا به الان انجام نشده بود، ولذا در این بازه زمانی که خب امکان این کار هم بیشتر فراهم هست، جمهوری اسلامی ایران این فرآیند رو داره طی میکنه.
و ما چقدر امکان پیگیری در مجامع حقوقی بین المللی رو داریم بابت جنایت هایی که گروه های تروریستی در کشور خودمون حداقل انجام دادن؟
معمولا البته تروریسم مقداری یک پدیده است که خیلی از دولت ها به خصوص قدرت های خارجی از اون برای پیشبرد اهداف خودشون، پیشبرد اهداف سیاست خارجی خودشون مورد استفاده قرار میدن. به خصوص غرب و امریکایی ها توی این قضیه یه سابقه طولانی دارن.
بله.
و این عزم دولت ها هم هست توی این قضیه، منتها الان شرایط جمهوری اسلامی ایران خیلی این موضوع رو شاید بیشتر اقتضا میکنه که بتونه دنبال بکنه. در شرایط قبلی شاید این موضوع فراهم نبود، این امکان مقداری فراهم نبود، دولت ها نظیر بار این موضوع میرفتن و همین که خب از این جریانات استفاده میکردن برای پیش برده اهدافشون. الان در موضوعی قرار گرفتن که خب قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد هست.
بله.
سیاستی که رهبر معظم انقلاب چند سالی هست که اون رو ابلاغ فرموده بودن مبنی بر این که ما بایستی سیاست‌های خارجی خودمون رو عزتمندانه و مقتدرانه دنبال بکنیم، در یکی دو سه سال اخیر بیشتر این سیاست دنبال شده. ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران به پیروی از این سیاست تونسته بسیاری از سرکردگان گروهک‌های تروریستی رو دستگیر بکنه و بیاره محاکمه بکنه، مثل سرکرده گروهک حرکت نزال و یا مثلا تندر و اینهایی که بمب‌گذاری کرده بودن، خونه هموطنان ما رو به زمین ریخته بودن، اینها محاکمه شدن. و طبیعتا شرایط الان اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیروی از این سیاست رهبر معظم انقلاب شرایط رو خیلی بیشتر فراهم میکنه. به نظرم الان موقع اون بود که این کار انجام بشه. خب با اهتمامی که قوه محترم قضاییه انجام داد، انشالله به نفع اصلا انجام خواهد شد.
و ما چقدر احتمال گرفتن یک رأی قاطع و درخور مردم ایران رو داریم در صورتی که حالا یه دقیقه بیشتر زمان نداریم، اگر راجع به این موضوع توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ملت ایران در مورد گروهک‌های تروریستی به خصوص منافقین که پرونده قطعی در جنایت و خیانت علیه منافع ملت ایران داشتن، خب طبیعتاً این گروهک مورد نفرت ملت ایرانه و یکپارچه در مورد منافقین هیچ بحثی وجود نداره که خواهان محاکمه اونها هستن. گزارشات بین‌المللی هم جالب اینجاست، مثلا وزارت خارجه آمریکا در سال 1997 به صراحت میگه که ملت ایران به شدت از این گروه متنفرن، چون هم در داخل کشور ایران هزاران هزار نفر رو از مردم ایران، از مردم عادی کشور رو ترور کردن، و همین که در زمانی که مردم داشتن با صدام، موقعی که خاک کشورشون رو اشغال کرده بود، اینها داشتن با صدام همکاری میکردن، لذا خیلی مورد نفرت. به نظرم کاملا محرز اگر هر کسی با هر نظر و دیدگاهی که باشه در مورد منافقین، این نفرت و این تنفر از این پرونده سیاه قطور اینها هیچ بحثی درش نیست و تردیدی درش نیست.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خیلی متشکرم.
شب خوبی براتون آرزو میکنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. در خصوص پرونده گروهک منافقین که برخلاف در دست رسیدگی در دادگاه های بین المللی است، گفتگو کردم با سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان. خیلی متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمیده امیری.
خب بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو شنیدید. امروز 27 شهریور ماه در تقویم ملی ما روز شعر و ادب فارسی ثبت شده، روز بزرگ داشته استاد سید محمد حسین شهریار. به همین مناسبت میان برنامه‌ای رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان قیام قلم.
قیام قلم، نیم نگاهی به سبک عراقی.
سبک عراقی به خاطر این به وجود میاد که شعر از دربارها کم کم متمایل میشه به مجامع عمومی‌تر مثل خانقاه‌ها.
دکتر قدم‌علی سرامی.
شعر فارسی که قبلا صورت مدحی و ستایه‌آمیز داره، با ورود به خانقاه‌ها تبدیل میشه به شعری که باید همگان بفهمند. بنابراین شاعران از صعوبت کارهاشون میکاهن، از لفظایی که خیلی قدیمی و کلاسیک هستن کم میکنن، لفظایی که عامیانه‌تره رو به کار میبرن. اما محتوای بزرگ سبک عراقی بیان مسائل عرفانی، داستانهای عرفانی، حکایتهای کوچولوی عرفانی که ذیل عنوان الحکایت و تمثیل میان تو کتاباشون، و بیشتر آثار این سبک تعلیمی، عاشقانه و عرفانیه. معروفترین آثار این سبک رو میتونیم متعلق بدونیم به سعدی و مولانا جلال الدین و سلمان فارسی و حافظ و شعرهای از این سبک. باز کسی اگر بخواد با تفصیل ویژگی‌های این سبک رو نگاه کنه، باید نگاه کنه به کتاب سبک‌شناسی دکتر محمد غلامرضایی و دیگر کتاب‌هایی که نوشته شده و آثاری که موجود هست در این زمینه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تذهیب باطن پرداخت. وی در سال 627 هجری قمری در قونیه وفات یافت و از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
ویژگی دیگر این سبک سلاست و روانی زبانه، یعنی زبان تا حد محاوره، تا حد گفت و شنود معمولی آسان‌تر شده. یه ویژگی دیگرش درامیختگی شدید با آیات قرآن، احادیث پیغمبر و معصومین دیگه و همینجور کلمات صوفیان و عارفان بزرگ و این وجه تعلیمی عظیمی به این سبک ویژه میده. یعنی آدم خود به خود وقتی آثار این سبک رو مطالعه میکنه یه چیزی یاد میگیره. یعنی آثار این سبک سرشارن از آموزه‌های حکمی و فلسفی، آموزه‌های عرفانی و در عین حال مسائل عاشقانه، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی. یعنی هر سه تا عشق، عشق اکبر و اوسط و اصغر، هر سه درش بازنمون میشه و شیرینی و سلاست زبان هم نام برداره.